بسم الله الرحمن الرحيم. همطور که به خاطر دارین، بحث محوری جلسات گذشته ما درباره خداشناسی هست. بحث صفات خدا رو داشتیم که اعتقاد به تنهایی به الله کفایت نمی کنه، می بایست خداوند رو، یعنی الله رو، به صفت رحمانیتش، به صفت ربوبیتش و به صفات دیگه شناخت. وگرنه همینطور که عرض کردم، منکرین معاصر پیامبر اسلام هیچ کدوم منکر الله نبودند، همه الله رو قبول داشتند. اختلاف سر ربوبیت بود. تمام بحث حضرت موسی و فرعون سر ربوبیت بود، نه اولویت. بحث حضرت ابراهیم با نمرود در همین مورد بود. عرض کردم که اکثر مردم جهان علل اصول به وجود خالقی برای عالم هستی معتقد هستند، ولی فقط اعتقاد داشتن مشکلی رو حل نمی کنه. درست مثل یک مسئله علمی که آدم قبول داره ولی لای کتاب هست یا یه تابلو قشنگی که تو خونه است. فقط اعتقاد به این که خدایی هست و زندگی خودمون رو انجام بدیم، اون چیزی نیست که انبیا خواسته باشند و قرآن در اون جهت توصیه کرده باشه. در جلسات گذشته بحث ربوبیت رو مطرح کردیم. رب یعنی کسی که رئیسه، صاحب اختیاره، یعنی با او کار داریم، با او دائما داریم زندگی میکنیم. اصلا به کلی نوع خداشناسی فرق میکنه. اصلا خداشناسی نیست اون چی که تو قرآن گفته، شناخت خدا نیستش، قبول خدا نیست، بلکه زندگی کردن با خدا هستش. در جلسه گذشته نمونه ای از کسانی که این ربوبیت رو درک کردند با هم خوندیم، داستان حضرت یوسف رو. جلسه قبلش هم صفات ایدئال یک رئیس رو، یک رب که همون معنای ریاست و حکومت داره. حالا امروز یکی از حالتهایی که انسانی که رب رو میشناسه باید داشته باشه، اون رو با هم میخوایم بخونیم. از یک داستان شروع میکنیم. ابتدا این داستان رو میخونیم، بعد من مسئله رو باز میکنم. داستان دو فرزند آدم هست. حضرت آدم دو تا پسر داشته. داستان اون دوتا رو قرآن برای ما بیان کرده. حالا منظور اینه که اون دوتا رو بخواد به ما نشون بده که چگونه هست، یا منظور دو فرزند نوع انسانه، دو راهه، یکی فرزند خوب یکی فرزند بد، یعنی دو خط مشی و دو طریق رو قرآن داره نشون میده که شاید هم اگر داستان واقعی باشه در وجود فرزندان آدم تحقق پیدا کرده. سوره مائده آیه 24 رو بیارید با هم میخونیم، بعد من مسئله رو باز میکنم. آیه 27 ببخشید، صفحه 112 است توی قرآن. داستان دو فرزند آدم، همونطور که گفتم. وطل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، آیه 27 سوره 112. پیامبر، برای مردم تلاوت بکن، بازگو بکن. نبأ ابنی آدم، نبأ یعنی خبر، ماجرا، داستان فرزند آدم رو، دو فرزند آدم رو. مسئله این نیست که اینا چند سالشون بود، چه قیافه بود، چی کار میکردن. یه ماجرایی که توی زندگی این دوتا اتفاق افتاده و مهمترین ماجرای اونا هست و تنها داستانیست که تو قرآن از این دو فرزند آدم گفته همینه، یعنی نقطه تعیین کننده زندگی این دو فرزند آدم همین ماجرا بوده. از قربا قربانن، هر دوی اینا خواستن که به خدا نزدیک بشن از طریق انجام یک کار تقرب‌آمیز. قربا از قرب میاد دیگه، قرب یعنی نزدیکی. هر دوشون خواستن یک کار خدایی بکنن. از چه طریق؟ قربانن، قربانی کردنم، چون آدمو به خدا نزدیک میکنه دیگه، نیست؟ اسمشو گذاشتن قربانی، یعنی وسیله تقرب انسان به خالقش، وسیله که آدم به خدا نزدیک میشه. این دوتا خواستن که کاری بکنن که به خدا نزدیک بشن. حالا اینجا نگفته که چی کار کردن، فقط نتیجهشو میگه. قرآن اصولا از داستان پردازی احتراز داره، ولی تو روایات و احادیث و تواریخ بعضی ها گفتن که هر دو کشاورز بودن. اون یکی از پسرها که حابیل بوده اسمش، بهترین محصول کشاورزیش رو قربانی کرده. قربانی یعنی داده به نیازمندان، به فقرا، در راه خدا دیگه. اون یکی اون گندمای زنگ زده، گندمای خرابش، گندمای بیمار در واقع، اون دور ریختنی ها رو داده. بعضی هم گفتن نه، اینا دامدار بودن، یکی رفته بهترین قوچش رو، بهترین گوسفند رو مثلا قربانی کرده، در راه حق داده. اون یکی هم رفته یه بزغاله مثلا مریض شل و پل و مثلا اون که دیگه مردنی بوده داده. حالا معلوم نیستش، اصلا اونش مهم نیست. ما هم معمولا دنبال این جزئیات میره، دیتیل میخوام ببینیم چگونه بوده. ولی در حال قرآن میگه هر دو قربانی کردن، هر دو خواستن یه کار خدایی بکنن. اسم اون دوتا هم نیورده، دوتا فرزند، یکی میگن حابیل بوده یکی قابیل. اسامی هم اصلا مهم نیست، اصلا شاید منظور دو فرزند حضرت آدم نیستن. ما بنی آدم این چنین هستیم. بعضی ها به شکل میپردازیم، نماز میخونیم ولی فکر میکنیم همون شکلش و دولا راست شدن و یه الفاظی بدونی که معنی رو بدونیم تکرار میکنیم. یه عده‌ای هم میخوان بفهمن که چی میگن، یه عده‌ای فقط روزه میگیرن همینجور ظواهر امر رو، یه عده‌ای میخوان فلسفه این کار رو بفهمن. یعنی دو نوع اصولاً خداجویی، خدابویی هستش، یکی شکل، یکی محتواست. این دوتا هم دو جور قربانی کردن. فتقبل من احدهما، از یکی از اون دوتا پذیرفته شد. اینجا نمیگه خدا پذیرفت، فتقبل فعل مجهوله، فاعلش نیمده، یعنی مؤثر واقع شد مال یکی از اینا. ولم یتقبل من الاخر، از اون یکی اسمش هم نمیاره، پذیرفته نشد. اصلا فاعل اینجا مهم نیست، بگیم دو نفر درس خوندن، درس یکی مؤثر واقع شد، درس یکی نشد. چرا؟ برای که اون یکی حواسش جمع بود، متمرکز بود، رادیو رو تلویزیون رو خاموش کرده بود، دقت میکرد، ولی اون یکی سرسری میخوند. خب مالو مؤثر واقع نشد دیگه. یعنی در واقع این نیست که کسی درس خوندن اون رو پذیرفته باشه یا نه، اون درست درس خوند، این درست درس نخوند دیگه. دو نفر تجارت کردن، یکی در تجارت موفق شد، یکی نشد. اونی که شد چرا شد؟ برای اینکه رعایت قوانین تجارت رو کرد، موفق شد. یکی نکرد، خب نشد دیگه. هر چیزی تو دنیا همینجوره. آدم میخواد به خدا نزدیک بشه، قربانی هم یعنی همون دیگه. آدم چطور میتونه به خدا نزدیک بشه؟ موقعی که از خودش بتونه دور بشه دیگه، نیست؟ هر وقت آدم از خودخواهی های خودش دور بشه به خدا نزدیک میشه دیگه. خب آدم میخواد قربانی بکنه. تو اگه چیزی که دوست نداری، دور ریختنیه، میخوای به کسی بدی، این که به خدا نزدیک نشدی، باز تو خودخواهی خودت موندی. موقعی آدم میتونه به خدا نزدیک بشه که ایثار بکنه، از خودش بگذره، اون چیزی که واقعا دوست داره بتونه بده، اون وقت به خدا نزدیک شده عملا دیگه. نه اینکه خدا را از یکی خوشش میاد قبول میکنه، یکی هم بدش میاد قبول نمیکنه. این قانونشه دیگه، طبیعتش این چنینه. قرآن هم میگه لن تنالوا البر، هرگز به نیکی نمیرسید، حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چی دوست دارید بدید، نه دور ریختنی ها رو. قرآن گفته هرگز از چیزی که خودتون دوست ندارید به کسی ندید. لباسی که نمیپوشید، از مد افتاده، کهنه شده، غذایی که خودتون دوست ندارید، میگه هر چیزی رو که خودتون نمیخواید ندید به دیگری، از بهترین چیزایی که دوست دارید بدید. چون هدف خداوند نبوده که ما فقط به کسی چیزی بدیم، اگه میخواست خود خداوند میداد. اینی که به ما گفته انفاق بکنی صدقات، بلکه خودمون اصلاح بشیم. با اون چیزای دور ریختنی رو دادن که آدم اصلاح نمیشه، به خدا تقرب پیدا نمیکنه. پس مال یکی از اینا مؤثر واقع شد، به خدا نزدیک شد و اون یکی نشد، چون هنوز تو خودخواهی خودش مونده بود. قال لاقتلنک، این خیلی ناراحت میشه، تهدید میکنه برادرش رو که میکشمت. لاقتلنک، این لامش تاکیده، اون نونش هم تاکیده، حتما میکشمت، پدرت رو در میاره. حسادتش به جوش میاد که چرا باید مال او پذیرفته بشه مال من نشه. داستان ریشه‌ای حسادت در طول تاریخ که چطور برادرکشی رو آغاز میکنه. قال انما یتقبل الله من المتقین، اون برادر میگه که خب من چه گناهی دارم اخوی؟ انما یعنی این است و جز این نیست. یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه. خدا یعنی همون نظامی که خداوند گذاشته. تقوا یعنی کنترل آدم بکنه خودشو. کسی که هنوز در گیر خودخواهیاش هست، نمیخواد چیزی که دوست داره به دیگری بده، خب این که قبول نمیشه، مؤثر واقع نمیشه کار. موقعی میشه که آدم کنترل خودخواهی ها، خسیس بودنش، تمکاییش رو داشته باشه، اونی که مؤثر واقع میشه. میگه انما یعنی این است و جز این نیست، یعنی من چه تقصیری دارم، من چه گناهی دارم. در واقع میخواد بگه کار خودت کار ناقصی بوده که قبول نشده، من بیگناه هستم. لئن بسطت الی یدک، تو اگه دستتو دراز بکنی به سمت من، لتقتلنی، بخوای منو بکشی. تو اولی برادره میگه میکشمت، پدرت در میارم میکشمت تو رو. میگه من که تقصیری ندارم، تو هم بخوای منو بکشی، دستتو دراز بکنی به سوی من. ما میگیم چی؟ میگیم اگه تو دستتو دراز بکنی، دستتو قطع میکنه، یه چک بزنی ما مشلت میکنه، دندونتو خورد میکنه، گردنتو میشکم. نیست تهدیدا اینجوریه وقتی یه کسی آدم تهدید میکنه. ولی این برادر میگه تو اگه دستتو به من دراز بکنی، ما انا به باستن یدی الیکن لاقتلک، من دستمو به سوی تو دراز نمیکنم که بکشمت. برادرم تو تجاوز بکنی، مشت بزنی، چک بزنی، هر کاری بکنی، من دستمو به قصد کشتن تو دراز نخواهم کرد، من از نیروی خودم برای نابودی تو استفاده نخواهم کرد. چرا؟ حالا بحث امروز ما همین چراست. انی اخاف الله رب العالمین، من خوف دارم، میترسم. از کی میترسم؟ الله. کدوم الله؟ اللهی که ربه. خود الله که ترس نداره، الله کسیست که خالقه، آدم که از خالقش نمیترسه. الله کسیست که رازقه، آدم کسی که رزق و روزی بهش میده که ازش نمیترسه. آدم از کی میترسه؟ از رئیسش میترسه دیگه، نیست؟ همیشه ترس از کسیست که رئیس آدمه، صاحب اختیار آدمه، مسلطه به آدمه. از خدایی که رئیس منم هست، رئیس عالمینه، همه انسان هاست، رئیس عالم وجوده، سرور، صاحب اختیار، پادشاه هستیست، من از اون میترسم. پس یه چیزی باعث شده که این برادر خشن نیست، تجاوز به حقوق دیگران نمیکنه، جان کسی رو نمیگیره، و اونم خوفه، ترسه. از اول پس نشون میده که وقتی فرزند انسان آدم دو راه رو انتخاب کرد، دو تا برادر، یکیشون ترس خدا تو زندگیش مؤثر بود و اون یکی نه ترسی نداره. حالا داستان ادامه داره که در حال این برادره این کارو میکنه، میزنه میکشه و بعدم سخت پشیمون میشه و هنوزم نمیدونستن این کشتر رو چیکار باید بکنن، متحیر مونده بوده که من این برادرم رو کشتم، حالا چیکارش بکنن؟ آبرون میریزه، خداوند کلاغ رو میفرسه، کلاغ تومش رو زمین رو با نوکش میکنده که مخفی کنه، دیدین کلاغ گردو هم از درخت میکنه میده مخفی میکنه، این تازه یاد میگیره که چطوری یه جنازه رو دفن میکنه، میفهمه که چقدر نادانه که حتی دفن کردن یه جنازه رو نمیدونه. سخت پشیمون میشه که من که انقدر جاهلم که مثل اون کلاغم حتی نمیدونم چیزی رو مخفی کنم، چرا این کار کردم، ولی کار از کار گذشته. این اولین قتل، اولین برادرکشی است که اتفاق میفته، و وقتی که اولین امت توحیدی تشکیل میشه، خداوند میگه من اینو به عنوان قانون برای اونها گذاشتم، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، این رو نوشتیم بر بنی اسرائیل که اگر کسی یک نفر رو بکشه مثل اینکه همه انسان‌ها رو کشته، و اگر یک نفر یک شخص رو زنده کنه مثل اینکه همه رو زنده کرده. یعنی کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه. تو به خودت اجازه بدی تجاوز به حقوق دیگران بکنی، جان کسی رو بگیری، از اون مرحله دیگه گذشتی، به خاطر منافعت 100 تا 1000 تا باشه میکشی دیگه. اگه اجازه بدی به خودت دزدی کنی، یه بار ممکنه یه آفتابه بدزدی ولی دستت نرسیده، پاش بیفته میلیون ها دلار هم میدزدی دیگه. از اون برم احیای انسان ها مثل اینکه همه رو احیا کرده باشی. این یه اتفاق بزرگ و تعیین کننده تاریخی است که افتاده. داستان از جهات عدیده‌ای برای ما آموزنده است، ولی نکته‌ای که مورد توجه بنده قرار داره در رابطه با بحثی که تو اینجا داریم، مسئله خوف از خداست، ترس از خدا. ترس از خدا نه، ترس از رب. در واقع علت انتخابش هم اینه که چون موضوع ترس یه چیزیست که مردم معمولاً خیلی موافقش نیستن، میگم مگه خدا هم ترس داره؟ چرا باید از خدا ترسید؟ خدا که ترسناک نیست، خدا که ما رو خلق کرده این همه به ما نعمت داده که ترس نداره. واقعیتش هم همینه، خدا که ترس نداره، الله که ترس نداره. حتی بعضیا میگن که خب فرق اسلام با مسیحیت اینه که در مسیحیت، مسیحیت کلیسایی البته نه مسیحیت واقعی، میگن حضرت عیسی خودش رو قربانی کرد، فدا کرد خودش رو، باز خرید کرد گناهان مسیحی ها رو. بنابراین اگر عشق مسیح در دل انسان وارد بشه حتما بهشتی، حتما سعادتمند شده. این مسئله سالویشن میگه، در حالی که در اسلام تا آخرین لحظه عمر شدن باید ایمان و عمل صالح داشته باشه، هیچ کسی گارانتی نشده. و ترس وجود داره، ترس شوق بهش، ترس جهنم، و توی اون مکتب نیست، عشق دیگه. انسان باید خودش هرچی انگیزش، کشش و گرایش پیدا کرد در اون سمت بره. ظاهراً به نظر منطقی میاد که اصلا چرا باید ترس باشه؟ آیا اصلا خدا ترس داره؟ از چی ما باید بترسیم؟ یا این فرزند آدم که میگه من از اللهی که رب العالمین خوف دارم، منظورش چیه؟ یعنی در یه وحشتی زندگی میکنه، یه احساس مسئولیت میکنه که نمیتونه حیاتی رو که خالق هستی داده او بگیره، او اجازه نداره، این کار آثار و عواقبی داره. یه چیزی هست که ما باید بشناسیم که خوف نسبت به رب چه جایگاهی در زندگی ما داره، و این مطلب بسیار بسیار اساسیه. من فکر میکنم که شاید 90% ما مسلمان ها از خدا نمیترسیم. اصلا چیزی به نام خوف در زندگی اکثریت غالب دینداران نیستش. چرا؟ برای اینکه ما رب رو نشناختیم، فقط الله رو در واقع بهش اعتقاد اونم داریم. خیلی فرق میکنه که اون الله رئیس ما باشه یا نباشه، نه اینکه لفظاً این رو قبول کرده باشیم، این رو حس کرده باشیم، باور کرده باشیم. یه مقایسه خیلی ساده میشه کرد. ما توی این محیط که الان زندگی میکنیم، شما خیلی طولانی تر و بیش از من، ببینیم مردم از خیلی چیزا میترسن و خیلی هم جدی میترسن. شما از IRS نمیترسید؟ چه وحشتی، چه نگرانی مردم دارن که پرونده مالیاتیشون که به صورت رندوم نمیدونم هر 200-300 تا چقدر کنترل میکنن، یه وقت بدشانسی بیارن IRS پرونده مالیاتی اونا رو کنترل بکنه و اتفاقا یک ایرادی اشکالی پیدا بکنه. شما بهتر میدونید که به روز سیاه میکشونن طرف اگر یه تقلب مالیاتی کرده باشه. شما از پلیس نمیترسید اینجا؟ پشت سرش ماشین پلیس رو ببینه داره چراغ میزنه، چه حالی کسی پیدا میکنه؟ اگه واقعا از چراغ قرمزی چیزی رد شده باشه که خب دیگه خودش گناه هم دم نداشته باشه، اشکال هم نکرده باشه، باز میترسه. آیا پلیس ترسناکه؟ پلیس که ترسی نداره، چرا باید آدم از پلیس بترسه؟ این مأمور مالیاتی رو اگر در اون پست اداری خودش نباشه تو خیابون آدم ببینتش همسایش باشه مگه ازش میترسه؟ ممکنه آدم خیلی مهربونی هم باشه، چرا آدم از IRS میترسه؟ چرا از پلیس میترسه؟ آیا شما از اینکه قسط خونه رو، این بیلایی که به قول که میگفت مملکت هر دم بیله، هر دم بیلی بر آدم میاد، خب آدم 20 سالم خرج چیز قسط خونه رو داشته داده باشه ولی از کار به هر حال بیکار شده باشه نتونه بده، مورگیجش رو نتونه بپردازه، این دینه در واقع ودیعه رو، خیلی راحت آدم از خونه زندگیش بیرون میکنن دیگه. چون اقساط خودش تا بعد از 20 سال شروع میشه که تازه قسط واقعی خونه رو آدم داده باشه. چرا مردم میترسن از عدم پرداخت بیل ها؟ آیا از سو شدن این قضیه لاسود وحشتی نیست؟ چرا اینقدر مردم وحشت دارن که سو نکننشون و این همه خرج بیمه مردم میدن برای اینکه گرفتار نشن یه مرتبه هستیشون رو نبازن؟ پس اگر یه جامعه پیشرفته باشه، قانون تو اون مملکت حاکم باشه، میبینیم که به همون نسبت هم ترس بیشتر خواهد شد. تو ممالکی که حساب و کتاب نیست، قانون اصلا حاکم نیست، ترس هم مردم ندارن، هر کسی هر کاری دلش بخواد میکنه، صبح تا شب دوبله و سوبله پارک میکنن، از چراغ قرمز رد میشن، هیچ نگرانی هم وجود نداره. پس میبینیم که یه رابطه وجود داره. شما ببینید رشته حقوق در ایران یه رشته خیلی کم اهمیتی است، معمولا تو دانشگاه جزو نمره‌های بالا نیست رشته حقوق، شاید بیش از 90% فارغ التحصیلان حقوق هم تو رشته خودشون کار نمی‌کنه برای اینکه قانون اهمیتی نداره. ولی چرا اینجا رشته حقوق یه رشته است که خیلی هم درآمدش بیشتره، رقابت خیلی بیشتره؟ به نسبتی که جامعه پیشرفته تر باشه، مراقبت از حقوق شهروندان بشه، قانون قداست بیشتر داره، قانون اهمیت بیشتر داره. قانون هم یعنی ترس، یعنی عدم رعایت قانون مساویه با یه تهدیدایی هست دیگه. پس این نه تنها اشکالی نداره، بلکه هر چی نظم و دقت و دیسیپلین و حقوق بیشتر رعایت بشه، نگرانی از تجاوز به حقوق دیگران، نگرانی از خلاف و خطا بیشتر خواهد شد. حالا این به عنوان یه مثال از جامعه‌ای که توش داریم زندگی میکنیم. آیا جهان هستی نظام خدا نظام بلبشویه، نظام بیبندوباری هست، هر کی هر کاری کرد کرده؟ چطور ما انتظار داریم که در نظام هستی قانون و مقررات نباشه، ما آزاد باشیم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، به حقوق دیگران تجاوز بکنیم؟ مگه تو دنیا اینطوری هست که نظام خدایی رو دلمون میخواد اینطوری باشه؟ نه اینکه خدایی بیاد ما رو بی خود جریمه بکنه، تنبیه بکنه. قرآن مرتب میگه این عمل خودتونه، نتیجه کار خودتونه. حالا تو دنیا قانون برای رعایت حقوق دیگرانه، اگر من این کار بکنم نسبت به دیگری سوء میکنن، اگر چی کار بکنم حکومت قدرت قانون این کار میکنه. ولی خداوند میگه نه، اصلا اونا نیستش، تو داری اینجا خونه میسازی، ما باید داریم خبر میدیم که اینجا ریزش داره، خاکش فرو میریزه، اینجا در معرض سیله، آمار گذشته نشون میده که اینجا این اشکالات پیش آمده. یعنی خطر اعلام میکنه، هشدار میده به عواقب و نتایج کار خود آدم. میگه تو این جهانی که شما دارین زندگی میکنید همه چی رو نظمه، میلیاردها ستاره کهکشان وجود داره که اینا به اندازه یک میلیونیوم درجه اگه بخوان از مدار خودشون خارج بشن به هم میخوره نظم جهان هستی. هیچ موجودی تو این جهان نیست که بی حساب و بی قاعده بتونه یک کاری خلاف مقررات بکنه. تنها و تنها و تنها انسانه که خداوند بهش اختیار داده، گفته تو میتونی در این عمر 70-80 سال 100 سالت هر کاری دلت میخواد بکنی، و یک قانونی خداوند گذرونده که جلوگیری میکنه از اون قانون علت و معلولی. تو قرآن شاید ده ها بار اینو گفته، لولا کلمتون سبقت من ربک، اگر نبود اون عامل مؤثری که خدا گذاشته لقضی الامر، بلا فاصله خطای شما نتیجه خودشو میدید. میگه ما زهره ما ترک علی زهرها من داب، جنبنده ای رو زمین نمیموند. یعنی شما به محضی که یک دروغ میگفتید، به محضی که یه ریاکاری یه خلافی خطا میکردید، بلا فاصله نتیجهشو میدیدید. میگه برای که تو عالم هستی همینطور هست، همه اجزای عالم 100% تو مسیر درست دارن عمل میکنن و هیچ جزئی نمیتونه، فقط انسانه. حالا چرا انسان دامنگیرش نمیشه؟ پیامبران خدا رو هم راحت میکشه، کسانی مثل صدام، مثل هیتلر ها پیدا میشن، مثل نمیدونم استالین ها، میلیون ها نفر میکشن ولی آب از آب تکون نمیخوره. خداوند یه قانونی گذاشته، یه نظامی گذاشته که بازتاب پیدا نمیکنه تا یه عمری نیست. بنابراین ما احساس میکنیم اصلا کسی نیستش، تنبیهی نیستش، ترسی هم بنابراین از کسی نداریم، برای اینکه چیزی ظاهرا اتفاق نمیفته. میگه جهان تماما نظم داره، نتیجهشو میگه بعدن شما میبینید در زندگی جاوید بعدیتون، در آخرت میبینید، انباشته میشه تو وجودتون، بعدن میبینید. حالا یک کسی اگه این آگاهی و اشعار به قانون داشته باشه، بدون خداوند یه لطفی کرده به ما، مثل مدرسه 9 ماه فرصت داده که امتحانو آخر سال میکنه نیست، ولی بدونه که همه اینا رو نتیجهشو میگیره، آیا باز نمیترسه دیگه؟ نه اینکه از خدا بترسه، از عمل خودش در واقع میترسه اون وقت، درست مثل قانون. حالا چرا این ترس نیست؟ همونطور که عرض کردم، برای که مردم اکثرا دیندارا خدا رو به عنوان رب درک نکردن، کسی که رئیس صاحب اختیار مسلطه. دوم اینکه میبینن هیچ اتفاقی نیفتاد، هر کاری کردن تنبیهی نیست، در حال که تو دنیا یه چراغ قرمز رد بشید چرا ما میترسیم؟ برای اینکه دیدیم چقدر اولا جریمه است، یه آشغال بریزه آدم از ماشین بیرون $1000 باید بده، توی کارپول بره $271 باید بده، یه خطایی بکنه هم جریمهش میکنن تیکته، هم باید بره اسکول، چقدر وقتش از اونجا تلف میشه، بایدم بره تو مؤسسه، بعدم توی سوابقش قرار میگیره، تو سوابقش هم که وقتی قرار میگیره باید بیمش از سال آینده بیشتر میشه دیگه. پس همه اینا اون وحشتی است که وجود داره، داره حس میکنه، ولی چون در سیستم خدایی حس نمیکنه، فکر میکنه که اصلا خبری نیست، اون وحشت رو نداره. خیلی ها از حضرت علی نقل میکنن که علی فرمود که بعضی از مردم خدا رو عبادت میکنن به شوق در واقع بهشتش، این عبادت تجاره. بعضی ها خدا رو عبادت میکنن ان قوما عبدوا الله رهبتن، از ترس و نگرانی، این عبادت بردگانه. بعضی هم خدا رو به عنوان شایستگیش، به عنوان شکر عبادت میکنن، این عبادت احراره. گفتن خود علی هم پس گفته که در واقع ترسی نباید باشه، آدم به خاطر شایستگی خدا باید اطاعت بکنه. ولی از همون علی که چنین چیزی رو گفته، فرعون تو نهج البلاغه میشه آورد که چقدر جایگاه مهمی برای همون خوف قائل شده، و اینجا هم تازه داره مراتب خداپرستی رو میگه که بالاترین مرتبش عبادت شکرانه است. درست مثل مدرسه است، از توی 100 نفر محصلین یک کلاس چند درصدشون هستن برای عشق علم دارن درس میخونه؟ بگی آقا نمره رو حذف بکنی، نمره یعنی چی؟ انسان باید به خاطر علاقه به آگاهی و پیشرفت دست بخونه. نمره رو حذف بکنید ببینید چند درصد واقعا میرن مدرسه. حتما بشر احتیاجی به تشویق داره، حتما اگر کسی درس نمیخونه از اون طرف نمره باید بهش ندن، معلوم بشه که نتیجه چیه. بله توی 100 نفر یکی دو نفر هم هستن که عاشق در واقع فقط آموزش هستن، اون استثناست در واقع اونها، چون یه طیف گسترده است. سطح انسان ها هم تشویق هم تنبیه و همون آگاهی ها لازم هست. حالا مطلبی از خود حضرت علی میخونم که چرا ما از خدا نمیترسیم. توی نهج البلاغه خیلی قشنگ این رو بیان کرده، میفهمد که کل خوفن، هر ترسی که ما تو دنیا داریم، محققون الا خوف الله فانه معلولون، همه ترس ها آثارش معلومه. شما وقتی یه پلیس رو میبینید ماشینتون رو داره تغییر میکنه، رنگ آدم میپره نیست، ضربات قلب آدم میره بالا، دست پاچه میشه، هم در وجودش یا از نمیدونم FBI بیان در خونه آدم، هر اتفاقی بیفته، یا یه کسی آدم مزاحمی چاقوکشی کسی طرف آدم میاد، بلا فاصله هم تو وجود آدم تأثیرش معلوم میشه. و هم از هر چیزی ما تو زندگی بترسیم رعایت میکنیم این چیزو، از چراغ قرمز دیگه نمیریم. اگه بدونیم اینجا رادار هست این جاده سرعت کنترل میشه، خب تون نمیریم دیگه. میگه هر ترسی تحقق پیدا میکنه در عمل کرده ما، تقلب دیگه نمی کنیم تو پرونده مالیاتیمون و خیلی مسائل دیگه. یعنی هم توی جسممون آثارش معلوم میشه و هم توی رفتارمون تو زندگی. اگه بدونیم که جنوب شهر لس آنجلس رفتن از ساعت مثلا فرض کنید 5-6 بعد از ظهر به بعد اشکال داره، دیگه نمیریم اون منطقه. این ترسی است که رعایت میکنیم. میگه همه ترس هایی که ما داریم یک سلسله نتایجی داره که همه اینا رو رعایت میکنیم و در اصل الا ترس خدا فانه معلول، این ناقصه، این ثابت نیست، به صورت اوهامه، ترس واقعی نیست، ترس فقط لفظیه. از خدا واقعا نمیترسیم. میگه چطور شما، من ترجمهشو میگم، اگه از یک کسی میترسید، از یک چیزی میترسید، اعتاه من خوفهی مالا یعطی ربهو، از کسی اگر میترسید مراقبت میکنید، پلوش نمیرید یا راضیش میکنید، تحریکش نمیکنید. آدم یک کسی که منه قلدر زورگوه، خطری از ناحیه او متوجهش هست، درگیر نمیشه با او. میگه بجز خوف خدا، فجعل خوفه من العباد نقدن، شما خوف از بندگان خدا رو نقد حساب میکنید، و خوفه من خالقه زمارن و بعدن، خوف از خالق همون رو، اینو یه چیز نسیه، یه چیزی که واقعی نیست، خوف از بندگان نقدیه، خوف از خدا نسیه است، خوفیست که واقعیتی نداره. همچنین امید رو میگه، میگه هم خوفتون اشکال داره، واقعی نیست، از خدا نمیترسید، هم میگه امیدتون به خدا امید کاذبیه. میگه یدعی به زعمهی انهو یرجلا، ادعا میکنید رو گمان خودتون که امیدتون به خداست، کذب والعظیم، به خداوند عظیم سوگند که دروغه. این میگه چطور این امیدتون تو عملتون ظاهر نیست. میگه هر کسی که به هر چیزی امید داشته باشه در اعمالش آشکار میشه. من امید دارم که برم لیسانس بگیرم از این رشته، رفتارم، عملم، تلاشام تو زندگی اصلا عوض میشه، معلومه که من به چه چیزی امید دارم، دنبال چه چیزی هستم، مگر امید به خدا که میگه ناقصه، معیوبه، مخشوشه، نشون میده امیدی به اون جهت نیست. بعد میگه یرجو الله فی الکبیر و یرجو العباد فی الصغیر، در چیزای مهم امید به خدا دارید، در چیزای کوچیک امید به بندگان خدا. در چیزای مهم این چی؟ وقتی سلامتی میخوایم سراغ بندگان دیگه میریم، وقتی عاقبت به خیری میخوایم، وقتی همه چیزای مهم، یه کسی فرزندی میخواد، نمیدونم، همه چیزای عظیم رو از خدا میخوام، چیزای کوچیک رو از بندگان خدا. ولی فیعت العبد ما لا یعت الرب، نسبت به عباد خدا به گونه ای رفتار میکنیم، به گونه ای به اونها در واقع تمکین و تعظیم و فلان که به رب که چیزای بزرگ از اون میخوایم با اون نمیکنیم، با اینکه چیزای کوچیک رو از بندگان میخوایم. فما بال الله جل ثناؤه یقصر و بگم ما یسنا و بهی لباده. چرا خدا چه اشکالی داره که اون چیزایی که نسبت به بندگان شما رعایت میکنید نسبت به خود اون رعایت نمیکنید؟ اتخاف و انتکون و فیرجای که لهو کاذبن، فکر میکنید اشتباه کردید، خدا قابل این که به او امیدوار باشید نیست، یعنی این اشتباه کردید، خدا چنین ظرفیتی رو برای امیدها نداره. او تکون لا تراه لرجا موضعن، یا میبینید نه در موضعی خدا نیست که این کار ازش بر بیاد. بعد آخرش نتیجه گیری میکنه که میگه این چنینه، کسی که دنیا در دیدش عظیم باشه و عاشق و شیفته دنیا باشه، دنیا رو بر خداوند ترجیح میده، یه سره میره به سوی دنیا، بنده دنیا میشه. در واقع همه اینا از اونجا نتیجه شده که دنیا اصل و اساس شده، دل ما رو بوده، شیفته او شده. ترس از دنیا و دنیا پرستا و بندگان خدا داریم، ولی ترس از خدا نداریم، امید به خدا هم در واقع نداریم. لفظاً همه داریم، ولی چند درصد در واقع وجود داره؟ حضرت علی در واقع میگه نه، اینا همش تصورات خودتونه، چنین نیستش در واقع که از خدا چنین حالتی رو داشته باشید. البته خیلی زیاده توی نهج البلاغه اون چیزی که خداوند، یعنی حضرت علی، از این موضوع صحبت کرده. قرآن هم صریحا به ما میگه که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، خدا رو در درون خودت با تضرع و با خوف بخوان. میدونه بدونه که داد بزنی، بدونه که با صدای بلند باشه، صبح و شام. ولا تکن من القافلین، قافل نباش، بی خبر نباش. منظور این نیست که خدا وحشتناکه، منظور این که رفتار خودت رو مراقبت بکن. صبح و شام یعنی تمام اوقات خود رو در معرض سنجش قرار بده. میگه بندگان من کسانی هستن که ویژگی های میاره، از جمله یدعون ربهم خوفن و طمعن، خدا رو همیشه در دو حالت میخوانن، خوف و طمع، یعنی بیم و امید. معروف میگن امام سجاد یک جلسه‌ای بوده، نشسته بودن با شاگردانشون همین موضوع رو درس میدادن. میگن اگه کسی الان از در وارد بشه بگه خداوند پیغام داده که تو این جمعی که اینجا نشستن، مثل حالا اعضای این کلاس، یکی بهشتی خواهد بود، من امیدوار خواهم بود که ممکنه من باشه. و اگر برعکس خبر بیاره که خداوند خبر داده که یکی از این جمع حتما عذاب جهنم خواهد چشید، من بر خودم خواهم لرزید که نکنه من باشم. یعنی میگه بشر باید بین بیم و امید باشه، نه انقدر مایوس باشه که از تلاش و تحرک بیفته نومیدی او رو بگیره، نه انقدر مغرور باشه که بگه ما که جامون تو غرفه های بهشته. همیشه در یک موضعی که تکلیف خودش هنوز روشن نیست باید تلاش بکنه. یه محصلی که احساس بکنه ما بعد کافی درس خوندیم دیگه، ما شاید اول شدیم، میگه ول میکنه کارشو، ولی باید بدونه نه، تا روز آخر هم باید بخونه، ممکنه یه سوالاتی بیاد که نتونه پاسخشو بده. مایوس هم اگر بشه که دیگه درسو ول میکنه. این بین خوف و رجاء زندگی کردنه. در واقع قرآن مرتب این رو به ما گفته، تو چندین جای خداست، میگه ودعوه خوفن و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین، خدا رو با خوف و طمع بخوانید و بدونید که رحمت خدا خیلی نزدیک به انسان‌های نیکوکار هست. من فقط بعضی از نمونه ها رو که چطور برخلاف اون چه که ما تصور میکنیم که خدا که ترس نداره، دیروز اتوان با یک کسی صحبت میکردیم، میگفت اصلا یعنی چی که توی مذهب هی ترس از جهنم، ترس فلان، گفته وجدان انسان ها باید بیدار باشه، انسان ها باید گفت که به وجدان خودتون مراجعه بکنید. گفتم بله، این ایداله. چند درصد مردم اگه قانون رو برداریم به وجدانشون عمل میکنن؟ میگین تو جامعه امریکا یا تو کشورهای دیگه؟ قانون بی قانون صرف نظر کنید، برید رو وجدانتون عمل بکنید دیگه. چند درصد اون وقت رعایت حقوق هم دیگر میکنن؟ بله ایدئال ممکنه که. و بعد تازه خداوند اینو به عنوان تنبیه نیاورده، به عنوان نتیجه اعمال خودتون، یعنی هر کسی هر کاری میکنه بازتاب عملشه. درست مثل درسیست که تو مدرسه میخونیم، تنبیه در واقع اون نمره ایست که آدم به دست نمیاره، محرومیت و قصه ایست که چرا دیگران ازش جلو افتادن و نتایج از دست رفتن وقتش، سرمایه عمرش که به نتیجه نرسید. قرآن همش ترس رو از اون داره میگه در واقع. درسته که ما دلمون میخواد که هیچ ترسی نباشه، از هر کی بپرسیم دلش میخواد که به اختیار خودش باشه، قانونم نباشه، تنبیهی هم نباشه، پلیس راهنمایی هم نباشه، اداره مالیات IRS هم هیچ کنترلی هم نکنه و هیچی نباشه. هر وقت ما راحت بودیم میدیم دیگه، هر وقت ما که نمیخوایم خیانت بکنیم، ولی چرا میبایست اصلا من رو کنترل بکنن، مهار کنن؟ ولی با یه دید وسیع میبینیم که این اصلا جزء طبیعت کار در واقع هستش. جزء دعاهای حضرت علی هست که میگه اللهم مرزقنا خوف عقاب الوعید، خدایا به ما رزق بده ترس رو، خوف اون عقوبت هایی که هشدار دادی. این خودش خیلی مهمه که آدم خوابش نبرده باشه، غافل نباشه، بدون چه خبره. محصلی که بی خبر باشه از آخر سال خب درس نمیخونه، ولی به نسبتی که هوشیار باشه، بدونه که بی خودی نیست، عمرش داره تلف میشه، اون احساس مسئولیتی که بهش دست میده خیلی با ارزشه. بنابراین اللهم مرزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود، شوق اون تشویق هایی که بهشت و نمیدونم اون چیزای مثبتی که دادی به من بده، من با تمام وجود هم اشتیاق داشته باشم و هم خوف داشته باشم. حتی نجد لذت ما ندعو که به، با تمام وجود لذت اون چی که دارم به سوی تو میام درک بکنم. و کعبت ما نستجیر و کمل، سختی اون چی که به تو پناه میبرم بفهمم اون رو. از ویژگی هایی که توی اون خطبه متقین داره میگه متقین کسانی هستن که تمام وعده های خدا راجع به بهشت، اینا مثل این که از بهشت برگشته، مثل این که چشمش دیده اینا رو، تمام اون چی که راجع به عذاب اینا هست مثل این که از اونجا برگشته، تو گوشش صداش هست. یعنی با بصیرتشون آنچنان رسیدن که اینا رو به صورت یقینی باور کردن و آنچنان اون وقت انگیزه و نیروی درونی پیدا کردن که کار خلاف نمی کنن، کسی هم نمی ترسونه اونها رو، این واقعیت ها رو در واقع درک کردن. خداوند راجع به حتی انبیا میگه اینایی که شما میخوانید متوسل به اونها میشید، ان الذين تدعون، اینایی که شما میخوانید، يدعون الى ربهم الوسيله، خودشون دنبال توسل به الله هستن، يرجون رحمته و يخافون عذابه، خودشون امیدشون به رحمت خداست و خوف از عذاب اونها اونو دارن. یعنی میگه شما چرا اونها رو میخوانید، چرا سراغ خدا نمیرید؟ خود اونها امیدوار به خدا هستن، خوف و رجاشون، بیم و امیدشون به خداست، چرا متوسل به الله نمیشید؟ در واقع به عنوان یک صفت ممتاز میگه اونا همش در این حالت خوف و رجا نسبت به الله هستن. دو بار تو قرآن خوف رو میگه از مقام خدا، اما من خاف مقام ربهی، کسی که نسبت به مقام ربش خوف داشته باشه. خود ذات خدا که چیز ترسناکی نیست، خدا که رحمان و رحیمه، ولی ما از مقام معلم میترسیم نه از شخص معلم. ممکنه بسیار شخص دوست داشتنی هم باشه که اغلب هم هست، ولی معلمی ایجاب میکنه که به هر کسی نمره خودشو بده، اگه غیر از این بکنه که خیانت کرده. خداوند حکیمه، میگه شما فکر میکنید که مؤمن و فاسق و من یکی قرار میدن؟ شما فکر کردید اهل ایمان و عمل صالح و مثل مفسدین قرار خواهم داد؟ یعنی نظام خدا که این چنین نیست که حالا صلوات بفرستین هر کی هرچی بود مهم. خیلی ها میگن ای بابا خدا ارحم و راهمینه، خدا که میبخشه، این قیاس به نفس بشریه. درست خدا ارحم و راهمینه در برابر چه کسانی ارحم و راهمینه؟ اگر آدم خلاف و خطا و خیانت بکنه، این خلاف حکمت خداست که ندیده بگیری که آقا هر چی شد شد، مهم نیست، همه برین تو بهش، همه تون بندگان من هستی. این نظم جهانه، نظم هستیه. یک کسی، یه معلمی میگفت من همه رو شاگردار رو دوست دارم و همه شون نمره میدم، همه مسئله دارن، مشکل دارن، نگران نباشید عزیزانم، من همه تون رو نمره قبولی به تو میدم. این معلمیش که خیانت داره میکنه. مدرسه دیگه اینطور نمیشه، این خلاف عدالته. هر کسی هر چقدر تلاش کرده باید نتیجه خودش رو بگیره. حتی بهشت رو میگه ولی من خوافم مقام ربهی جنتان. کسانی که خوف مقام رب رو دارند میگه چه سرنوشتی در بهشت خواهند داشت. خوف خدا رو تو قرآن در جای مختلف گفته. من فقط بعضی چند جا میگه از مقام رب، یه جا میگه از بدی حساب میترسن، یخافون از سوء الحساب، از نمره بد میترسه. معلم که ترس نداره، یعنی در واقع از نمره بد خودش میترسه. چندین جا میگه یخافون ربهم من فوقهم، از اون رئیسی که بالا دسته، فوق، از ما فوق ترس دارن. میدونه جهان نظارگری داره، جهان حساب کتابی داره، از ما فوق ترس داره. چندین جا میگه انی اخاف ان اسیتو، اگر اسیان بکنم، نافرمانی بکنم میترسم. پس ترس همش از عمل خوده. تمام جایی که توی قرآن هست ببینید خوف رو در واقع برمیگردونه به خوف عمل خودمون. حالا چرا ایده میگن که خدا که ترس نداره، نباید از خدا ترسید؟ از خدا نباید ترسید، از خودش آدم باید بترسه، از عدم مراقبت نسبت به خودش باید بترسه. و بعد مگه ما چقدر آگاه و مشعر به اعمال خودمون هستیم؟ میبینیم انبیا و اولیا که صبح تا شب نگران بودن، استغفار میکردن. پس معلومه که چقدر اونا که آگاهی بیشتر دارن میفهمن که به تعبیر حضرت علی میگه روز قیامت انسان از لحظاتی که به بطالت گذرونده حسرت ها خواهد خورد، نه اینکه اشتباه کرده، خطا کرده، گناه کرده، وقت تلف کرده. این عمر محدودی که هر ثانیهش در واقع برای ما برای رسیدن به یک مرتبه عالی بهشت میتونست موقعیتی باشه، از دست دادیم اینا رو، دیگران جلو زدن رفتن بالاتر. در واقع تو سوره انعام بحث حضرت ابراهیم رو با مخالفین مطرح میکنه، میگه شما منو از این بت‌ها و از اون خدای رب العالمین باور ندارید، به اون رب، به اون ریاست شما احساس امنیت میکنید، منو میترسونید. شماها در وحشت و نگرانی باید باشید، من که در امنیت هستم. میگه که فعیل فریقین احق و بالامن ان کنتم تعلم، اگه علم دارید واقعا باید بفهمید که کدوم یکی از ما در امنیت هستیم. من در امنیتم، نه در شما. میگه اونایی که ایمان آوردن، ایمانشون رو آلوده نکردن با کارهای ظلم، امنیت مال اوناست، اونها هستن که هدایت شدن. بعد خداوند میگه این حجتی بود که به ابراهیم دادی. این چقدر مسئله رو فهمیده بود، این درک کرده بود که امنیت و ناامنی و ترس در چه چیزایی هست. حالا از بعضی چیزایی دیگه که دیگران نگرانی، میگن که اگه آدم بخواد از خدا بترسه، یه شخصیت تو سری خورده، یه ذلیل و زبون و ترسو بار میاد. چرا خداوند اصلا خواسته که ما بترسیم از او، خوف از او داشته باشیم؟ صرف نظر از این که خدا نخواسته ما از الله بترسیم، ترس ما رو از عمل کرده خودمون قرار داده. تو قرآن بارها نشون داده که به نسبتی که ما خوف خدا داشته باشیم، خوفمون از بندگان میره. به نسبتی که از خدا نترسیم، از دیگران میترسیم. میگه الذین یبلغون رسالات الله، کسانی که پیامهای خدا رو به مردم میرسونن، و یخشونه، از خدا نگرانن، ولا یخشون احدا الا الله، از احدی تو دنیا جز الله نمیترسن. یعنی کاملا برعکس نمونش، هر چقدر خشیت از خدا بیشتر باشه، از هیچ کی دیگه آدم نمیترسه. میگه الیس الله و کافن عبده، آیا الله کافی نیست که بندش رو نگه داره؟ و یخوفونه که بالذین من دونهی، تو رو از دیگران میترسونه. کسی که از خدا بترسه که دیگه از کسی نمیترسه. تو سوره آل عمران یه داستان بسیار عبرت آموزیست. بعد از جنگ احد اومده، مسلمان ها شکست خوردن، رهبرشون حمزه سید الشهدا کشته شده، اونطوری جیگرش هم در آوردن. 70 تا مسلمان ها کشته شدن، پیغمبر اینا همه زخمی مجروح تو اون قاره انتهای دره احد بالاخره نجات بده که اینا 70 تا کشته از یه جمعیت 300-400 تایی یه رقم وحشتناکیه. اونا هم خب پیروز شدن و پیروزی بزرگ سپاه قریش. هنوز اینا نرفته، پیغمبر این مجروحین رو بلندشون میکنه، میگه تعقیب بکنین دشمن. در طول تاریخ دیدین که یه آدم های شکسته، کشته داده، مجروح، خسته، یک سپاهی رو که چند برابر خودشه فاتحه تعقیب بکنه. حالا قرآن در وصف این مؤمنینی که این فرمان پیامبر رو اجابت کردن بیان کرده، یه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، مردم اینا رو تهدید میکردن بترسید، وحشت کنید، همه علیه شما بسیج شدن، همه نیروهای شرک و کفر، فخشوهم، باید نگران باشید. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، ایمانشون فقط همین حرف زیاد کرد که پس ما را حقیم که همه علیه ما بسیج شدن. بعد میگه فنقلبو به نعمت من الله، آنچنان منقلب شدن به فضل خدا که گزندی به اونها نرسید، از هیچی هم نترسیدن. واقعا اینا وقتی رفتن اونا وحشت کردن که وای اینا حالا دارن ما رو میان، اینا زخمی شدن و کشته شدن، حالا دیگه تا آخرین قطعه اونا در میرن. و آنچنان اثر تبلیغاتی به وجود بیاد، اینا که جنگ و شکست خورده بودن از نظر روحیه، هم خودشون و هم تو محیط اطراف به عنوان آدم های بسیار نیرومندی معرفی میشن. قرآن یه داستان قشنگی رو از بنی اسرائیل مطرح کرده. حضرت موسی میگه که بریم این شهری که خدا بر شما نوشته، اینا که شما را اینجا بیرون کردن، بریم اونجا. بنی اسرائیل میگه که ما نمیه، انا فیها قوما جبارون، جبارین، اونا مردم جبار، مردم خشن و قلدر و ستمگری هستن، انا لن ندخلها مادام و فیها، مادام که اونا تو اون شهرن ما قدم نمیذاریم. فذهب انت و الهک، تو و خدا برید، فقاتلا، بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، ما تماشا میکنیم، تو و خدای خودت برید بجنگید، اگه پیروز شدید ما میایم تو این شهر. که میگن جود و ترسو، از اون موقع ریشه شو ببینید چجوری بود. حالا به پشتیبانی امریکا و جای دیگه به هر حال شاخشونه میکشن. خب این وحشت عمل گرفت، ولی میگه قال الذين يخافون ان عمل الله عليهم، دو نفر که خدا ترس بودن، که چه نعمتی خدا بهشون داده بود، گفتن که چرا میترسید، از قلب سپاه حمله میکنید، از دروازه بهشون حمله میکنید، وقتی که حمله کردیم پیروز میشیم، نترسید، بیاد بزنیم به دل دشمن. به این صفتی که بر اون آورده، نمیگه که دو نفر نیرومند، دو نفر پهلوان، میگه دو نفر اهل خوف. خیلی پرمعناست اینجا، یعنی دو نفری که از خدا میترسیدن از هیچی دیگه نترسیدن و تشویق کردن، سپاه و سپاه حمله کرد، پیروزم شدن. این نتیجه خوف خدا، یعنی تو دنیا ما رو روئین تن میکنه. اگه از خدا نترسیم، از هر کس و ناکسی میترسیم، سر هر چیزی سر خم میکنیم، این نتیجه طبیعیشه، این قانون هستیه. ولی از خدا کسی که بترسه دیگه از هیچ کسی دیگه نمیترسه. از این مثال ها زیاد تو قرآن اومده. میگه نمازالکم شیطان یخوف اولیا، اون شیطانی که میترسونه شما رو، فلا تخافوهم، نترسید از اونا، و خافون ان کنتم، از من بترسید اگر مؤمنید، نه که از ذات من، یعنی از عمل خودتون نگران باشید. یک دعایی هست که در آخر سوره آل عمران، این رو با هم میخونیم دیگه، خیلی خستتون نکنم، با اینکه موضوع خیلی گسترده یه تو قرآن. میگه که این دعای آخر سوره آل عمرانه، ان فی خلق السماوات و الارض، در آفرینش آسمان ها و زمین. این دعایی است که شنیدید حتما که نقل کردن، حضرت علی یه شب میخونده، یعنی بعد از شهادت حضرت علی، معاویه است ظاهرن میپرسه که از یکی از اصحاب علی که با او هم ارتباطی داشته، تو چگونه دیدی او رو؟ میگه که به خدا قسم یک شب در نمیدونم یه سفری بود، نیمه های شب دیدم بلند شده مثل آدم مارگزیده که به خودش میپیچه، دستشو به دیوار گرفته میلرزه و زیر لب این آیات انتهایی سوره آل عمران رو میخونه. آیات این بوده: ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها و زمین، یعنی در نگاهی که انسان به این کهکشان های بالا سرش میکنه، 10^23، یعنی یک بذارید 23 تا صفر جلوش، ببینید چه رقمی میشه، انقدر خورشید وجود داره. و اختلاف لیل و نهار، در این گردش شب و روز، لآیات لأولی الالباب، بس نشانه هاست برای خردمندان. علی داره زیر لب این رو میخونه که، یعنی در نگاه به جهان آفرینش، در این بیکرانه هستی خیلی علامته، خیلی نشانه است، خیلی درسه برای کسی که خرد داشته باشه. کیاستن اونا؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسانی که در حالت خوابیده، وقتی که در خوابن فکر میکنن، وقتی که در استراحتن تکیه دادن به مبل فکر میکنن، در حرکت در ایستاده فکر میکنن. چه فکر میکنن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا اینا باطل نیست، الکی نیست، تو برای مشغولیت، برای تفریح جهان رو نساختی. قبلش میگه تفکر میکنن، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یتفکرون مضارع، دائما تفکر میکنن در آفرینش جهان هستی. نتیجه تفکرشون چیه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا باطل نیست، باطل ضد حقه، ضد جدی بودنه. یعنی دنیا الکی نیست که ما وامده باشیم و چند سباهی بخوریم و بخوابیم و خوش بگذرونیم و کیف بکنیم و بعدم سرمونو بذاریم و بریم. این که بازیه. آیا هیچ هدفی، هیچ نتیجهی، برنامه خدا نخواسته بوده ما کاری نباید میکردیم؟ سبحانک، تو منزهی از اینی که بازی کرده باشی، به عبث آفریده باشی، ما رو همینجوری رها کرده باشی، ان یترک سودا، ما رو به خیال خودمون ول کرده باشی، هر کار دلتون میخواد. سبحانک فقنا عذاب النار. این فرق های تفریه چه نتیجه میگیرن؟ یعنی وقتی که در بیکرانی جهان هستی اندیشه میکنه، تفکر میکنه و میبینه همه چی سر جای خودشه، حساب داره، منظمه، خدایا منو از عذاب نگه دار. یعنی چی از عذاب؟ یعنی من متوجه نباشم که نظمی هست، خروج از این دایره نظم، از این مقررات، گرفتار شدن دیگه. وقتی که یک کسی توی دانشگاهی هست میبینه همه چی رو حساب کتابه، چندین صد نفر یا چندین هزار نفر استاد استخدام شدن، پروفسورهای مختلف از کتابخونه ها هست، انقدر تلاش و تکاپوه تو دانشگاه، وقتی خودش یه نگاهی میکنه به خودش، این دانشگاه الکیه، من میتونم بیام و برم فقط بشینن اینجا توی کافتریا مثلا یه قهوه بخورن، یه عمرم داره تلف میشه. وقتی که اینا همه دست به دست هم داده این دانشگاه برای اینکه یک علمی آموزش داده بشه، آدم پناه میبره که من غافل نباشم، من بیخبر نباشم، من عمرم تلف نشه، من یه چیزی دستاوردی داشته باشم در این 6-7 سالی که تو این دانشگاه هستم. در واقع اندیشمندان آخرش به همین میرسن که خدایا ما رو حفظ بکن که گرفتار نشیم، غافل نباشیم. اینه که بهش میگن خوف الله رب العالمین، انی اخاف الله رب العالمین. اینه خوف، من که خدا ترس داشته باشه، خدا که ترس نداره، آدم نشناسه چه موقعیتی داره، تو چه نظامی داره زندگی میکنه، چقدر حساب شده است، چقدر هدفدار جهان، ترسی هم نداره. ولی به محضی که بفهمه که داره توی امین عمر 70-80 سالش بره بی نهایت سال سرنوشتشو تعیین میکنه، دیگه نمیترسه. یه وقت هست که 100 ساله، برای یه 100 سال آخرته، جالب هم در. ولی ما برای ابدیت داریم روز رقم میزنیم دیگه. سوره متففین است، میگه الا یظنوا ان اولئک انهم مبعوثون. اینا باور ندارن که دارن مبعوث میشن. مبعوثون مضارع، یعنی از حالا. برای کی؟ لیوم عظیم، برای روز عظیمی که در پیشه. شما دارید الان برانگیخته میشید، دارید سلولای وجودتون و روح و نفستون رو دارید میسازید. مثل مؤثری که اول سال میگه این خبر نداره داره از حالا خودش رو برای آخر سال آماده میکنه. آخر سال که یه شباب هم امتحان نمیده، محصول تلاشای در طول سالش هست. خب خداوند ما رو آگاه بکنه که نقش ربوبیت او رو بشناسیم، و همینطوری که تو دنیا از رؤسامون، از ارباب‌های دنیاییمون ترس داریم، لااقل همونقدر هم از خدا، لااقلش همونقدر از خدا خوف داشته باشیم و او رو صاحب اختیار و رئیس و سرور و ولی خودمون بدونیم، که عملمون رو انشالله اصلاح بکنیم برای آخرت و آینده. موفق و معید باشیم. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.